ساعت 22 به وقت تهران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در شبانگاه سه شنبه 23 دی ماه سال 1399 خورشیدی برابر با 12 ژانویه سال 2021 میلادی هستیم. شاهین بشیری هستم میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و تایی 45 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز به رسم همه مجله‌های رادیو فردا ابتدا تازه‌ترین خبرها رو بشنویم، این بار از همکارم امیر پوریا.
ممنونم شاهین عزیز. ابتدا دو خبر از اظهار نظرهای اخیر وزیر خارجه آمریکا درباره ایران. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه حکومت ایران را متهم کرد که به رهبران القاعده پناه داده و از آنها حمایت می‌کند. به گفته آقای پومپئو، ایران به عنوان کانون جغرافیایی اصلی القاعده در واقع افغانستان جدید است و حتی از آن هم بدتر است. I would say Iran is indeed the new Afghanistan.
مایک پومپئو گفت هماکنون معاونان ایمن از ظواهری رهبر القاعده در ایران زندگی می کنند. آقای پومپئو با بیان اینکه اعضای القاعده در افغانستان در کوه ها پنهان می شدند گفت در ایران اما این گروه زیر چتر حمایتی رژیم ایران فعالیت می کنند. او 5 نفر را نیز که به عنوان رهبران القاعده از آنها نام برد و به گفته او در ایران فعال هستند مشمول تحریم های آمریکا قرار داد. در پاسخ به این سخنان، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران آقای پومپئو را به دروغ و جعل متهم کرده و گفته او پایان دوره خود را با این سخنان به گفته ظریف جنگ افروزانه به انتها می‌برد. در ارتباط و امتداد همین خبر باید بدانیم که وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در چند توییت نیز درباره ایران بار دیگر از سیاست‌های اتخاذ شده از سوی دولت دونالد ترامپ در سال‌های اخیر درباره ایران دفاع کرد. مایک پومپئو شانس یافتن نیروی میانه رو در ایران را دشوارتر از یافتن اسب تکشاخ قلمداد کرد. به گفته آقای پومپئو، دولت دونالد ترامپ جمهوری اسلامی را به عنوان گروهی تندرو که تنها بلد است شعار مرگ بر آمریکا بدهد شناسایی کرده. وزیر خارجه آمریکا همچنین با انتشار عکسی از علی خامنه‌ای، حسن روحانی، قاآنی و ظریف نوشت این افراد تقریبا هر روز آمریکا و اسرائیل را تهدید می‌کنند. وی تأکید کرد که دولت آقای ترامپ حکومت مذهبی جمهوری اسلامی را در منطقه محدود کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید استیضاح او خشم بسیاری را در این کشور برمی‌انگیزد. آقای ترامپ با انتقاد از تلاش نمایندگان دموکرات کنگره آمریکا برای استیضاح دوباره اش گفت این اقدامی وحشتناک است. آقای ترامپ که برای بازدید از مرز مکزیک و آمریکا سفر می‌کرد تأکید کرد که به دنبال خشونت نیست. اگر دونالد ترامپ در فرصت 8 روزه باقی مانده استیضاح شود، اولین رئیس جمهور تاریخ آمریکا خواهد بود که 2 بار استیضاح شده است. پرس تیوی، شبکه انگلیسی زبان جمهوری اسلامی، در صفحه توییتر خود از مسدود شدن صفحه اصلی فیسبوک این شبکه بدون هیچ گونه هشدار قبلی یا توضیح خبر داده است. هنوز علت مسدود شدن صفحه این شبکه وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی از سوی فیسبوک اعلام نشده. فروردین ماه سال 98 نیز پرس تیوی اعلام کرده بود که شرکت گوگل بدون هشدار قبلی حساب‌های کاربری این شبکه را در برخی سرویس‌های خود از جمله یوتیوب و جیمیل غیر فعال کرده است. شبکه پرس تیوی بارها از سوی روزنامه‌نگاران مستقل و فعالان مدنی و سیاسی به همکاری با نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی متهم شده. و رئیس کل بانک مرکزی ایران روز سه‌شنبه از تصمیم مقام‌های کره جنوبی برای تحویل تعدادی آمبولانس و دستگاه‌های تست کرونا به ایران در ازای بخشی از منابع مالی بلوکه شده جمهوری اسلامی در کره جنوبی خبر داد. به گفته عبدالناصر همتی، جمهوری اسلامی این پیشنهادها را رد کرده و آنها را فرعی دانسته است.
بنابر اظهارات رئیس کل بانک مرکزی، سئول باید 7 میلیارد دلار به همراه سود آن به تهران بازگرداند. این در حالی است که نیروی دریایی سپاه پاسداران به دنبال افزایش تنش‌ها میان تهران و سئول بر سر دارایی‌های بلوکه شده ایران، یک کشتی متعلق به کره جنوبی را به بهانه آلودگی زیست محیطی متوقف و همه 20 خدمه آن را بازداشت کرده است. ادامه مجله شبانگاهی رادیو فردا با همکارم شاهین بشیری.
بله، مشروع خبرها رو میشنیدید، اما چکیده ای از آن چه در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا تقدیمتان میکنیم. آخرین اخبار مربوط به بیماری کرونا رو دنبال میکنیم. پومپئو وزیر خارجه آمریکا ایران را متهم کرده که به پایگاه جدید القاعده تبدیل شده. به این موضوع می‌پردازیم.
قبلا خود ایشون حتی اعلام کرده بود سال 2017 به عنوان رئیس CIA از ارتباطاتی که فرض کنید رهبر القاعده داشته با ایران، از جمله در اون مقرش در پاکستان، به دست CIA و اینا رسیده بوده.
اقدام سپاه برای توسعه بزرگترین میدان نفتی ایران رو بررسی می‌کنیم.
میدان های نفتی که الان صحبت شده، میدان اهواز و میدان رشادت. میدان اهواز که بزرگترین میدان نفتی ایران، قدمت بسیار زیادی داره. رشادت هم همینطور. جفت میدان ها از میدان های بسیار قدیمی ایران و پروازه بودند یه موقعی. اینها رو انتخاب کردن برای استفاده.
ادامه مسئله توقیف نفتکش کره‌ای رو به آگاهیتون میرسونیم. و مسئله غنی‌سازی 20% اورانیوم توسط ایران و نگرانی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را بررسی می‌کنیم. همه اینها و بیشتر از اینها را در مجله شبانگاهی خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. بعد از صحبت‌های علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ممنوعیت ورود واکسن کرونا تولید آمریکا و انگلیس و به دنبال آن حمایت سعید نمکی وزیر بهداشت از صحبت‌های او، حالا امروز حسن روحانی می‌گوید مردم نگرانی نداشته باشند، میلیون‌ها واکسن خریداری شده، هرچند او درباره اینکه این واکسن‌ها چه نوعی هستند و کی وارد خواهند شد هیچ توضیحی نداده است. همکارم کیانوش فرید روی خط تلفن همراه ماست تا ما رو بیشتر در جریان این خبرها بذاره. کیانوش، ضمن سلام، سراپا گوش هستیم.
سلام به تو شاهین و همه شنوندگان رادیو فردا. خب دقیقا همونطور که تو گفتی، واقعا بعد از مدت ها حرف های زد و نقیض درباره خرید واکسن کرونا و بعد از صحبت های علی خامنه ای، به ویژه بعد از اون حمایت وزیر بهداشت علی نمکی به عنوان کسی که قرار بوده حامی جان مردم باشه، به گفته منتقدان انگار آب پاکی رو دست مردم ریختن. همه سرگردان و بی تکلیف در واقع موندن که بالاخره با این اپیدمی در ایران چه خواهند کرد. حالا امروز آقای روحانی میگه ما مسئله مون سلامت مردمه و مقابله با کرونا جز موارد اصلی هست که در دولتمون بهش توجه میکنیم. او از صحبتها و بحثها در فضای مجازی میگه که میگه اینها باعث دغدغه هایی برای مردم میشه و میگه اما بدونید و تردید نداشته باشید که یکی از مسائل مهم ما در این مقطع فقط تأمین واکسن برای مردمه و بدونید که ما حتما چه از طریق ساخت داخل چه خرید واکسن از شرکت های مطمئنی که 100% مورد اعتماد مردم باشن اقدام میکنیم و میگه که دولتش در واقع در اقداماتی که انجام داده از کوواکس در واقع میگه که پول رو پرداخت کرده، میلیون ها دوز واکسن خریداری شده و در اختیار مردم قرار میگیره، هرچند که ایشون هیچ توضیحی همونطور که تو گفتی نمیده که این واکسن ها در واقع کجایی هستن، از کجا میان و کی قرار هست که وارد ایران بشن. از این طرف شاهین، حتمی محمد رضا ظفرقندی رئیس سازمان نظام پزشکی ایران رو داریم، هم امروز و هم دیروز او هم تاکید میکنه که ما حدود 2 میلیون واکسن از هند و چین و روسیه تا قبل از عید وارد میکنیم. آقای ظفرقندی میگه تولید واکسن در هند و چین و روسیه طبق قرارداد هست که با آسترازنیکا انجام میشه و خرید این واکسن در دستور کار هستش. او میگه این واکسن اکسفورد در واقع انگلیسی نیست و در واقع میگه که فقط دانشگاه آکسفورد همکاری کرده و معتقده که این واکسن سوئدیه، این در حالی که تولید کننده این واکسن یک شرکت بریتانیایی سوئدیه و دفتر اصلی و مرکزیش هم در لندن قرار داره. اینها حالا شاید به دلیل صحبت‌های آقای خامنه ای مبنی بر ممنوعیت واکسن کرونا، چه نوع انگلیسیش چه امریکاییست، که بسیاری از منتقدان دولت الان دارن میگن که در ایران واکسن امر سیاسی شده نه امر درمانی. حرفایی که آقای روحانی امروز میزنه که مردم نگران نباشید ما واکسن رو تهیه میکنیم و خریدیم، خب این بارهاست که ما این هفته این حرفا رو از آقای روحانی، از آقای نمکی به عنوان وزیر بهداشت شنیدیم، اما در واقع هیچ بارقه ای ما ندیدیم ازش، هیچ عملگردی نبوده. و هر حال تا این لحظه صحبت هایی که هست، حرفی که من بزنم و منتقدان میزنن در واقع اینه که واکسن هایی که تایید وزارت بهداشت جهانی رو گرفته همون واکسن فایزر آمریکایی، انگلیسی و مدرنای آمریکایی است و از اون طرف هم اینها تنها واکسن هایی هستن که حتی ویروس های جهش یافته را هم پوشش میدن. در آمریکا، انگلستان، کانادا میلیون ها نفر دوز اول این واکسن رو دریافت کردن، به ویژه کادر درمانی و شهروندان ساله. و همه این حرف ها و واکنش های آقای خامنه ای و بسیاری از نمایندگان مجلس، خود آقای نمکی، در حالیه که ادعا میکنن که در واقع نمیتونن به این واکسن ها اعتماد کنن، قرار واکسن کوبایی که در حالی که تایید وزارت بهداشت جهانی رو نداره و هنوز تو مراحل در واقع تست انسانی مرحله دوم رو داره طی میکنه، قراره که در ایران روی 50,000 ایرانی آزمایش بشه. خب همه اینها با هم خودش واکنش های منتقدین رو در واقع برانگیخته. حالا باید ببینیم واقعا در هفته های آتی چقدر واقعا آقای روحانی به حرفی که امروز زده عمل کرده. آیا واکسنی وارد ایران میشه و آیا اون واکسن اون واکسنی هست که مردم میخوانش یا نه. در مورد تولید واکسن داخلی هم که واقعا قصه جداگانه ای داره که حالا بحثش میپردازیم.
خب اشاره ای هم لطفا بکن به آخرین وضعیت کرونا در ایران و اینکه چه خبرهای جدیدی در این زمینه هست.
ببین شاهین، در حالی که مقامات بهداشتی ایران میگن که به خاطر اجرای طرح محل محور مرگ و میر ناشی از کرونا 79% کاهش یافته، که البته بگم همونطور که بارها همه گفتن، خود در واقع کسانی که در جمهوری اسلامی کار میکنن این آمار همیشه زیر سوال بوده، سخنگوی وزارت بهداشت و درمان داره میگه که این خطر ویروس جهش یافته رو ما داریم و منتظر موج چهارم هستیم و نباید عادی انگاری باشه. از اون طرف کسان دیگری هم هستن که در واقع معتقدن که نباید محدودیت ها رو برداشته می شد و نسبت به برداشته شدن محدودیت ها در واقع انتقاد دارن.
ممنونم از کیانوش فرید همکارم که ما رو در جریان آخرین وضعیت بیماری کرونا در ایران و جهان قرار داد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، تنها 8 روز به پایان دولت ترامپ باقی مونده و در همین حال به رغم برخی شک و تردیدها در جامعه اطلاعاتی و کنگره آمریکا، مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا ای حکومت ایران رو متهم کرده که به یک بهشت امن برای رهبران القاعده تبدیل شده و از این گروه حمایت میکنه. وی همچنین اعلام کرده که ایالات متحده تا 7 میلیون دلار پاداش برای دریافت هر گونه اطلاعاتی تعیین کرده که به پیدا کردن عبدالرحمن المغربی رهبر القاعده در ایران منجر بشه. در گفتگویی که ساعتی پیش با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان داشتم، ابتدا از جزئیات این موضوع پرسیدم. حبیب حسینی فرد:
آقای پومپئو بخش بزرگیشو قبلن هم اعلام کرده بود سال 2017 با عنوان رئیس CIA از ارتباطاتی که فرض کنید رهبر القاعده داشته با ایران، از جمله در اون مقرش در پاکستان به دست CIA و اینا رسیده بوده، نامه‌هایی که نوشته بوده آقای بن لادن و حتی با آقای خامنه‌ای، اینها همه رو قبلن گفته بودن. و خب چیزی که در این اصلاحات رسانه‌ای داشت آقای پومپئو یکی تأکیدی که داشت که هر صورت رابطه ایران و القاعده خیلی گسترده تر و عمیق‌تر از اون چیزی که وسط حالا تصور می شده یا رسانه‌ای شده، حتی مسئله رو برد به ارتباط القاعده از طریق ایران با حزب الله و در دره بقا، اینها اونجا آموزش می دیدن، حتی این عنوان کرد که ساعت حالا کسی همچین صحبت نکرده که در این حملاتی که شد به برجای دوقلوی نیویورک در سال 2001 8 از این کسایی که در این حمله شرکت داشتن در درون ایران آموزش دیدند. و خب یک مورد دیگه هم این بود که اینکه چقدر پس پشت این ادعا سیاست خابیده باید دید، ولی آقای پومپو این عنوان کرد که از سال 2015 که برجام امضا شد با ایران، بیش از پیش ایران دست خودشو باز دید که باز بیشتر با القاعده هماهنگی پیدا بکنه، با اینها کار بکنه، و طوری که امروز ایران از نظر ایشون شده یکی مقر اصلی عملیاتی القاعده و حتی بسیاری از عملیاتش که در درون اروپا و این هم انجام میده به نوعی از ایران هدایت میشه. مجموعاً خب اتهامات بسیار سنگین تری از این چیزی بود که تا حالا علیه ایران عنوان شده. و خب هم تمام که شما اشاره کردید، فرض کنید در مورد برخی از رهبران القاعده که تا حالا البته اون کسی باز عنوان نمی‌کرد که در ایران هستن، گرچه همیشه صحبت بود که خانواده آقای بن لادن بخش بزرگی رهبرش و رهبرای القاعده بخش بزرگیش در ایران بودند یا خارج شدند، ولی که امروز آقای پومپئو اسمی بره از کسی مثل عبدالرحمن المغربی و اینها رو راجبشون جایزه تعیین میکنه برای شناساییشون، یعنی این که بیش از پیش به هر صورت روی این نوع رابطه القاعده و ایران و اینکه تأکیدم داره که اینا در ایران هستن فشار دارن میارن. به نظر میاد که خب بخشیش جنبه سیاسی داره در این رابطه که بیش از پیش دولت بایدن در رابطه با ایران و عادی کردن مناسبات با این کشور با توجه به اینکه صرفا دیگه مسئله اتمی آمریکا با ایران نیست، بلکه مسائل تروریستی هم اونطور اتهاماتی که به ایران زده میشه بیش از پیش ابعاد پیدا میکنه، این بازگشت و این نوع رو کرده مثبت دولت بایدن به جمهوری اسلامی بیش از پیش مشکل بشه.
سوالی که الان پیش میاد این هستش که در مدت کمی که باقی مونده تا دولت آقای ترامپ کنار بره، این چه حرکتی هستش که وزیر خارجه آقای ترامپ داره انجام میده و مشاوران جو بایدن رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده معتقدن که دولت ترامپ داره تلاش میکنه امکان برقراری ارتباط دوباره با ایران رو برای دولت بعدی آمریکا سخت‌تر کنه؟ این گمانه‌زنی به نظرتون تا چه اندازه میتونه درست باشه؟
بگیریم که ظرف این دو سه هفته در صورت آقای پومپئو به عنوان یکی از وفادارترین وزرا و چهرهای به آقای ترامپ تو سه چهار تا از محورهایی که قانون اصلی تمرکز دولت ترامپ بوده و اونا رو با مشکل می‌دونستن برای خودشون رو می‌خواستن حلش بکنن، از جمله در مورد چین ما می‌بینیم که آقای پومپئو برای اولین بار خب ارتباط با تایوان رو خیلی گسترده‌تر از اون چیزی که تا حالا آمریکایی‌ها انجام میدادن گسترش داد، به نوعی سرسده چین رو در برد، از اون بر حوثی ها رو گذاشتن در لیست تروریستی، از اون بر باز ایران رو متهم کردن که به نوعی تسلیحات شیمیایی در زمانی به لیبی رسونده، کوبا رو دوباره به فهرست تروریستی برگردوندن و امروز خب این مسائل مربوط به القاعده رو، و همه اینها اون جاهایی بوده که اتفاقا دولت اوباما حداقل در بخشیش تا حدودی روندهای متفاوت و متضادی با این چیزی که آقای پومپئو در پیش گرفته داشت پیش می برد و میخواست دوباره برگرده و هم احتمالاً آقای بایدن به همون روند برگرده، و طبیعیه که این نوع سیاستی که آقای پومپئو داره پیش میبره به نوعی سخت کردن اون برگشت و به نوعی پیش برد سیاستی که دولت بایدن اعلام کرده.
میبینیم که همین الان وزیر امور خارجه ایران آقای ظریف واکنش نشون داده و میگه که هیچ کس فریب نمیخوره، تمامی تروریست‌های حادثه 11 سپتامبر از کشورهای محبوب مایک پومپئو در خاورمیانه بودند و هیچ کدوم از ایران نبودند. اشاره آقای ظریف قاعدتاً به عربستان سعودی هست که بر اساس گزارش‌ها اغلب طراحان و مجریان رخداد 11 سپتامبر تبعی این کشور بودند. فکر می‌کنید که این واکنش ایران برای افکار عمومی در جهان قابل قبول هست؟
نه راستش بخواید خب قسمان ایران تا مدت‌های مدیدی اصولا تکذیب میکرد که نیروهای القاعده تو خاک ایران باشن، ولی خب بعدن معلوم شد که باران بعد از دست کم بعد از اون جریانات حملات حمله آمریکا به افغانستان، بخشی از سران القاعده، بخشی از خانواده آقای بن لادن به اصطلاح ایران گریختند، اونجا ایران رو کنترل کرده، قسمان وضعیت متفاوتی رو براشون رقم زده یا زیر رصد کاملشون داشته، بعدن براشون یه سری آسایش ایجاد کرده. و خب میدونیم که خود دختر بن لادن یک زمانی سال 1988 تو چارچوب همین رفت و اومده ها فشاری که ایران بهشون می آورد فرار کرد، رفت خودشو به سفارت سعودی در تهران رسوند. از اونجا معلوم شد که چه ابعادی داره این حضور القاعده یا در تهران. و خب همین کشته شدن این آقای محمد المصری در تابستان امسال یا خروج برخی از پسرها و دخترای آقای بن لادن، نامه هایی که خود بن لادن به رهبران ایران نوشته، اینا نشون میده که جمهوری اسلامی بدون این که به لحاظ ایدئولوژیک تناسخ و سازش و همسویی با القاعده داشته باشه، ولی در شرایطی کارتای مختلفی رو خاصه بازی بکنه، یعنی اینها رو داشته باشه در خاک خودش، هم اینکه اگر پیش اومد اینجا و اونجا اینها رو بخواد رجل مصالحه های مبادله برای گرفتن گروگان های زندانیان خودش بکنه، از اون بر امتیاز بده بخواد. و خب یک انگیزه دیگه هم میتونست این باشه که اینها رو زیر رسد خودش داشته باشه و احتمالا کاری علیه ایران انجام بدن، یا حتی بعضی جاها با اصطلاح یک سری محاسبات آزادشون بکنه، طوری خب این اتهامو میزنن به جمهوری اسلامی که آقای زرقاوی که بعدن رفت شاخه القاعده در عراق ایجاد کرد و میدونستن که این چه جنایتکاریه، ولی اصلا رهاش کردن رفته اونجا به هر صورت در مورد عراق میتونست علیه آمریکایی‌ها کاری انجام بده، یا حتی بعدن میتونستن اینجوری عنوان بکنن که این زرقاوی شده دشمن شیعه ها و ما مجبوریم بریم در عراق دخالت و نفوذ بکنیم به اصلا برای حمایت از همکیشامون. توی همچین مختصاتی ما می‌بینیم که خب جمهوری اسلامی همکاری و هماهنگی‌هایی با اعضا و متفاوت القاعده داشته و این صحبت آقای ظریف قسمن قابل قبول نیست. یعنی درسته که به هر صورت در اقدامات القاعده به طور مستقیم ایران درگیر نبوده، ولی این که رابطه ای نداشته با این گروه یا ارتباطاتی برقرار نبوده، اون هم با توجه به تمام نشانه ها و حتی خود داده هایی که جمهوری اسلامی هم عنوان کرده قابل انکاره.
بله، گفتگوی بود با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 عصر تا 9 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز،
از 7 شب تا 1 بامداد و از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 6 عصر 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 و نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 و نیم صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 11 صبح تا 7 شب 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
و از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17560 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دنبال کنید.
سعید محمد، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا، از امضای دو قرارداد برای توسعه میدان نفتی اهواز و میدان رشادت در خلیج فارس خبر داد و گفت میدان اهواز به عنوان سومین میدان بزرگ نفتی جهان و بزرگترین میدان نفتی کشور از سوی این قرارگاه اجرایی توسعه می‌یابد. در گفتگویی که ساعتی پیش با بهزاد احمدی‌نیا، خبرنگار حوزه نفت و انرژی ساکن نیکوزیا قبرس، داشتم، ابتدا پرسیدم اگر سپاه توان انجام چنین پروژه هایی را دارد، چرا در مورد چاه های مشترک نفتی ایران با کشورهای همسایه که سالهاست بدون حضور ایران باعث سود سرشار همسایگان شده کاری انجام نمیدهد؟ بهزاد احمدی نیا:
نکته بسیار مهمی رو شما اشاره فرمودید. میدان های نفتی که الان صحبتش شده، میدان اهواز و میدان رشادت، میدان اهواز که خب بزرگترین میدان نفتی ایران، قدمت بسیار زیادی داره، رشادت هم همینطور، جفت میدان ها از میدان های بسیار قدیمی ایران و پروازده بودند یه موقعی، اینها رو انتخاب کردن برای سپاه. علت اینی که میدان های مشترک رو سپاه نمیره سراغش این هستش که میدان های مشترکی که ما با عراق به طور خاص داریم و یا با عربستان داریم، در سوی دیگه شرکت های فعال هستن که در عراق شرکت های چینی هستند، در میدان هایی که با عربستان مشترکن شرکت های آمریکایی هستند و اینها حاضر نمیشن که بیان تو این طرف میدان هم کار کنن. خب حالا چه ربطی داره به چینی ها؟ علتش اینه که سپاه خودش توسعه دهنده نیست. سپاه سالهاست که کار دلالی رو تو صنعت نفت و گاز ایران به عهده گرفته، یعنی میاد به اسم اینکه این قرارداد رو امضا میکنه با وزارت نفت، قرارداد رو میگیره، بعد میبره خوردش میکنه بین شرکت‌های کوچیک و بزرگ دیگه و نوعاً شرکت‌های چینی که یکی از بزرگترین آسیب‌هایی که این شرکت‌ها میزنن این هستش که چینی‌ها وقتی وارد پروژه‌ای میشن تا بالشی که قرار کارگرش روش بخوابر هم از چین میاره با خودش، یعنی تمام تجهیزات، تمام هر چیزی که شما فکر کنید اینا با خودشون از چین میارن و بعد با خودشون میبرن، یعنی نه انتقال تکنولوژی ایجاد میشه، نه ایجاد اشتغالی میکنه، نه هیچ چیز دیگه، همه چیز صفر تا صد با خودشونه. معمولا هم میان کار رو نصفه میذارن یا پروژه رو پیش نمیبرن که بتونن پول بیشتری بگیرن. نمونه شو در طرحهای 35 ماهه‌ای که در دولت احمدی نژاد داده شد و قرار بود کل فارس جنوبی ظرف 2-3 سال بیاد به تولید حداکثری برسه و خب نشد، میلیاردها دلار سرمایه ایران رفت در حساب سپاه، از طرف سپاه بخشیش پرداخت شد به شرکت‌های مختلفی که قراردادهای دیگر را ثانوی رو گرفته بودند و نهایتاً هم می‌دونیم که پارس جنوبی همچنان بلا تکلیف مونده و نیمه کاره هستش. این علت این هستش که این قرارداد خوشیون نیست و اتفاق جدید و یا مهم و امیدوارکننده‌ای برای نفت ایران نیفتاده با چنین قراردادی. از طرف دیگه تو شرایط تحریمی که ایران همین نفتی هم که تولید می‌کنه نمی‌تونه بفروشه، بسیاری از شاه‌ها رو تولیدش اومده پایین یا اینکه اصلا وقف کرده، اصلا توسعه دادن میدان نفتی خودش جای علامت سوال داره که به چه امیدی دارن چنین کاری رو فرض این که قابل انجام باشه انجام میدن. میدان رشادت رو هم که عملا میشه گفت خود سپاه نابود کرده، میدان رشادت 23 ساله که عملا دیگه تولیدی نداره، از زمان جنگ وقتی که بحث جنگ نفتکش ها رو انداختن و سکوهای نفتی عراق رو هدف قرار داد سپاه، آمریکا و عراق سکوی رشادت یکی از میادینی بود که دو تا از سکوهاش رو از دست داد و از اون بعد دیگه عملا بدون تولید باقی مون.
خب به این اشاره کردین که سپاه در واقع توان این رو نداشته که از اون چاه‌های نفتی نگهداری بکنه، میدان‌های نفتی نگهداری بکنه. سوال بعدی من در واقع به همین برمیگرده. الان در خبری که منتشر شده توسط ایرنا به این اشاره شده که قرارگاه سازندگی خاتم میخواد 41 حلقه چاه در میدان نفتی اهواز و 20 حلقه چاه هم در میدان نفتی رشادت ایجاد بکنه. کلن توان فنی سپاه آیا به گونه‌ای هست که بتونه این کار رو بدون مشکل انجام بده یا نه همچنان مشکلاتی خواهد داشت و احیانا ضربه خواهد زد به کیفیت نفت و کیفیت حلقه چاهی که زده میشه؟
درجه اول اینکه سپاه خودش همین قرارگاه خاتم خودش نه تکنولوژیشو داره نه درگیر این مسئله هستش که بخواد چاه حفر بکنه و تولید رو ایجاد بکنه، به دلیل اینکه این تکنولوژی عامی نیستش که بگیم حالا ساختمون سازی قرارگاه خاتم میاد انجام میده یا تونل زدن میاد انجام میده، حالا خاک برداری میکنه میره، نه این یک بحثش بحث تکنولوژی انجام کاره. یک بحث دیگه اینه که شما تجهیزات ایمنی بتونی تامین بکنی برای اینکه این چاهی رو که حفر کردی حالا ازش بهره برداری بکنی. این تجهیزات هم جزء تحریم هاست، هیچ کس به ایران اینها رو نخواهد فروخت، یعنی عملا کار غیر ممکنه. ضمن اینکه در میدان رشادت از سال 80 طرح راه اندازی مجدد و توسعه‌اش مطرح بوده و انجام نشده. چرا انجام نشده؟ چون توانش وجود نداشته. حالا سپاه اومده در قالب همون دلالی کردن قرارداد میاد این قرارداد رو با وزارت نفت امضا میکنه، میره چند شرکت ثانویه‌ای که باز متعلق به خودش هستن دست به دست میکنن تا برسه به دست چینی‌ها یا خارجیان دیگه‌ای که حاضرن بیان با ریسک بالا در ایران کاری انجام بدن. اونها هم میان یا کار رو انجام نمیدن یا با کیفیت بسیار پایین این کار رو انجام میرسونن که نمونهش رو در انفجار چاه رکس سفید ما دیدیم، فاجعه ای که 3 سال پیش باعث شد 150 روز یک چاه نفتمون میسوخت، علتش یک شیر کنترل چینی بود که باعث اون انفجار شده بود. در نتیجه بله درست میفرمایید، این احتمال خطر وجود داره که آسیب جدی به بخشی از نفت ایران دوباره در سالهای آینده وارد بشه.
بله، گفتگوی بود با بهزاد احمدی‌نیا خبرنگار حوزه نفت و انرژی ساکن نیکوزیا قبرس.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
با پافشاری ایران بر نهایی شدن تحقیقات درباره هواپیمای سرنگون شده اوکراینی، تنش میان کیف و تهران رو به افزایش نهاده. در روزهای اخیر مسئولان اوکراینی ایران را به عمدی بودن سرنگونی پرواز 752 متهم کردند. تهران میگوید که اجازه نمیدهد این پرونده سیاسی شود. آنا رایسکایا گزارش میدهد.
دیپلمات های اوکراینی میگویند مذاکره برای مذاکره بی‌معناست و پیش از برنامه ریزی دور سوم مذاکرات درباره مسائل مرتبط با سرنگونی پرواز 752 ایران باید به تمام وعده های پیشینش عمل کند. دوشنبه سخنگوی وزارت خارجه ایران اوکراین را متهم کرد که علی‌رغم پیگیری های تهران تاریخی برای دور بعدی مذاکرات که قرار است در کییف برگزار شود تعیین نشده. سعید خطیب‌زاده در نشست هفتگی مطبوعاتی گفت سازمان هواپیمایی کشوری گزارش نهایی فنی را برای کشورهای ذی‌نفع ارسال کرد. دادستان نظامی تهران پیگیری قضایی متهمین را انجام داد و دولت به پرداخت دیه یکسان به همه قربانیان موافقت کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران تأکید کرد جمهوری اسلامی درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی پاسخگو خواهد بود، اما به گفته وی اجازه نخواهد داد سیاست زدگی بر این پرونده غالب شود. ساعتی بعد از این اظهارات سفیر ایران در کیف مدعی شد که ایران پیش از فرجه تعیین شده در کنوانسیون شیکاگو پیشنویس گزارش نهایی فنی را به اوکراین و دیگر کشورهای زیر ربط فرستاد و درخواست های اوکراین را با این که به گفته وی در چارچوب تعهدات بین المللی ایران نبود اجابت کرد. منوچهر مرادی در تویتر نوشت حل فصل منصفانه پرونده پرواز 752 نه از طریق بیانیه های تند سیاسی بلکه از مسیر مذاکره محقق خواهد شد. فشار سیاسی و بیانیه های تندی که دیپلمات های ایرانی به آن اشاره می کنند احتمالاً مربوط به اظهارات اخیر دبیر شورای امنیت ملی اوکراین است که سرنگونی هواپیمای اوکراینی را اقدامی تروریستی خوانده و همچنین بیانیه رئیس جمهور اوکراین که با قاطعیت گفت این یک امر مسلم است که ایران می دانست موشک پدافند هوایی به سوی هدف غیر نظامی پرتاب می شود. همچنین 5 کشور متاثر از سرنگونی هواپیمای اوکراینی از ایران خواستند عدالت را اجرا کند و آمریکا نیز گفت به این تقاضا می پیوندد. هواپیمای اوکراینی یک سال پیش 8 ژانویه 18 دی ماه هدف 2 موشک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفت و تمام 176 سرنشینان جان باختند. ایران پس از 3 روز انکار اصابت موشک به هواپیمای اوکراینی اعلام کرد که خطای انسانی رخ داده و پس از 1 سال دادستان نظامی تهران مدعی شد مجموعه یافته‌های تحقیقات در ایران نشان می‌دهد زنجیره از خطاهای انسانی رخ داده. غلام علی ترکی وعده داد این پرونده به زودی به دادگاه نظامی ارسال می شود. دوشنبه ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه نیز تحقیقاتی که درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی در ایران انجام شد را کامل و دقیق و قابل تقدیر دانست و تأکید کرد در پیگیری این پرونده هیچ خط قرمزی وجود ندارد. در واکنش یوگنی ینین سرپرست هیئت مذاکره کنندگان اوکراینی به رسانه‌ها گفت اوکراین و ایران دیدگاه‌های متضاد درباره وضعیت پیرامون این پرونده دارند و کیف ادعای تهران درباره نهایی شدن تحقیقات را قبول ندارد. این معاون وزیر خارجه اوکراین افزود اوکراین و همپیمانانش پس از مطالعه لایحه گزارش فنی ملاحظات خود را به طرف ایرانی اعلام خواهند کرد. منتظر پاسخ ایران به بیش از 40 سوال هستیم که طی 1 سال گذشته از این کشور پرسیدیم و پیش از آغاز بحث غرامت می‌خواهیم تمام جزئیات این فاجعه را بدانیم. یوگنی ینین می‌گوید زمان بسیاری نیاز است تا بتوانیم در پیگیری این پرونده نقطه پایان بگذاریم. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
پارادوکس ولی ممکن است واقعاً درست باشد. اظهاری که ظاهراً متناقض یا چرند است. ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
معاون وزیر خارجه کره جنوبی که در رأس هیئتی به ایران سفر کرده با مقام‌های ایرانی دیدار کرده است. محور این گفتگوها رفع توقیف نفتکش کره‌ای و انتقال پول‌های مسدود شده ایران در بانک‌های کره جنوبی است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در دیدار با معاون وزیر خارجه کره جنوبی خواستار آزادسازی منابع مالی مسدود شده ایران در کره جنوبی شده، ولی موضوع نفتکش را خارج از حیطه اختیارات دولت خوانده است. فریدون خواوند کارشناس اقتصادی درباره دلایل پیچیده شدن روابط حسنه جمهوری اسلامی ایران و کره میگوید.
کره یکی از شرکای بسیار مهم ایران بود در منطقه آسیایی اقیانوس آرام، ولی تا سال 1396 و همینطور تقریبا بخشی از سال 1397 صادرات ایران به کره چیزی بود در حد 4.5 میلیارد دلار و وارداتش از کره بیش از 3.5 میلیارد دلار بود و بنابراین ایران یکی از شریکای اصلی کره بود، به خصوص در عرصه نفت. ولی بعد از اینکه تحریم‌های آمریکا برگشت، کره در واقع واردات نفتی خودش رو از ایران متوقف کرد و نکته مهم اینه که جای این واردات ایران رو داد به بخشی از اون رو داد به نفت ایالات متحده آمریکا، یعنی شروع کرد از آمریکا نفت خریدن. ولی تنها کشوری که ایران ازش طلب داره و نمیتونه پولاش رو پس بگیره کره نیست. چین هم مقادیر زیادی از پولهای ایران رو داره، هند همینطور، ژاپن همینطور. به احتمال زیاد دولت جمهوری اسلامی لبه تیز حمله خودش رو متوجه کره کرده، چون که در بین این کشورهایی که من اسم بردم از همه در واقع نمی که بگم ضعیف‌تر، ولی به هر حال در موقعیتی متزلزل‌تر از اون قدرت‌هایی مثل چین و هند هستند کره هست، و به خصوص کره روابط بسیار بسیار نزدیکی با ایالات متحده آمریکا داره و به همین علت هست که دولت ایران حملهش رو متوجه کره کرده. وگرنه حتی در عراق هم ایران مبالغی رو داره که حدود 5 یا 6 میلیارد دلاره که دولت عراق به ایران پس نمیده. ولی این که لبه تیز حملهش رو متوجه کره کرده عمدتاً به دلیل روابط بسیار نزدیک کره با ایالات متحده آمریکا است و اینکه فکر کرده که میتونه بیشتر از همه کره رو زیر فشار قرار بده. در مورد مبلغی که ایران در بانک‌های کره‌ای داره و بلوکه شده، دو تا بانک کره‌ای هستن که این مبالغ درش هستن، ارقامی رو که میگن بین 7 میلیارد تا 8 میلیارد و 500 میلیون. به روایت کره میگویند که طی یک سال گذشته گروه‌های کاری مختلفی تشکیل شده بود، مرکب از شخصیت‌های کره‌ای و شخصیت‌های ایرانی برای بررسی این موضوع، و گویا کره جنوبی هم با خزانه‌داری آمریکا تماس گرفته بود برای دریافت مجوز مخصوص به منظور رفع مانع از انتقال این پول‌ها به ایران. ولی کره‌ای‌ها میگن این خود طرف ایرانی بوده که تا به حال تصمیم نگرفته، چون که از این میترسه که اگر کره هم دارایی‌های ایران را آزاد بکنه، این دارایی‌ها در جریان نقل و انتقال به ایران توسط آمریکا تصاحب بشن یا به اصطلاح بلوکه بشن به وسیله ایالات متحده آمریکا، و گناه رو بیشتر میاندازن به گردن جمهوری اسلامی. به هر حال این در یک فضایی در حال حاضر این تنش جریان داره که همراه هست با تنش‌های مختلف در منطقه خلیج فارس، تنش‌های بیشتر در روابط با ایالات متحده آمریکا، و اینکه همونطور که عرض کردم کره جنوبی رو حلقه ضعیف تصور کردن. من فکر نمی‌کنم که ادعای ایران در موردی که مصادره کردن یا توقیف کشتی نفتکش هانکوشمی در 4 ژانویه در منطقه خلیج فارس ناشی از مسائل زیست محیطی باشه. به خصوص مطبوعات بین‌المللی این رو یک نوع ابزار فشار بر کره جنوبی تلقی میکنند و مسئله ارتباط اون رو با مسائل زیست محیطی زیر پرسش میبرند.
گفتاری بود از فریدون خواوند کارشناس اقتصاد. اما در حالی که تهران هر روز بیشتر از گذشته از تعهداتش در توافق هسته‌ای فاصله می‌گیرد، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید فرصت برای احیای برجام و بازگرداندن ایران به چارچوب توافق کم است. ایران سطح غنی‌سازی را افزایش داده، در حالی که تهیه نقشه برای ساخت راکتوری در عراق با طراحی قدیم است و آنطور که یک مؤسسه مطالعاتی در واشنگتن گزارش داده، روند ساخت بخش زیرزمینی و ایمنتر نطنز با سرعت پیش می رود. هانا کاویانی گزارش می دهد.
رافائل گروسی می گوید در جای نیست که به رهبران آمریکا، بریتانیا یا سایر کشورها بگوید چه کنند، اما وقت تنگ است. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی که با خبرنگار رویترز گفتگو کرده، وقتی از این فوریت سخن به میان آورده، گفته زمان برای بازگشت به برجام کم است و دنیا چند ماه وقت ندارد، بلکه صحبت از چند هفته است. این اظهارات رافائل گروسی در زمانی مطرح شده که با اجرای مصوبه مجلس شورای اسلامی آهنگ فعالیت هسته‌ای جمهوری اسلامی بار دیگر تند شده است. سانتریفیوژهای پیشرفته تر به کار گرفته شده و سطح غنی‌سازی اورانیوم بار دیگر به رقم 20% رسیده است. آن هم در زمانی که خود تهران میگوید این اورانیوم 20% غنی شده برای استفاده به عنوان سوخت راکتور تهران است و ذخیره این سوخت همچنان برای 4 یا 5 سال آینده کفایت میکند. از سوی دیگر اگر مصوبه مجلس شورای اسلامی پله به پله به اجرا درآید، در فاصله کمتر از 2 ماه دیگر نوبت به توقف رعایت پروتکل الحاقی می رسد. مجموعی از الزامات که دسترسی بیشتری به بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی می دهد. مجلسی ها می خواهند این دسترسی قطع شود و حتی برخی از نمایندگان آن را به اخراج بازرسان آژانس تعبیر کردند. اگرچه که بار دیگر امروز سخنگوی دولت نیز گفته توقف اجرای پروتکل الحاقی به معنی اخراج بازرسان نیست و ایران همچنان باید به سایر تعهدات پادمانیش پایبند باشد. رافائل گروسی مدیر کل آژانس نیز اگرچه از این موضوع آگاه است، اما همچنان این بند از مصوبه مجلس برای او محل نگرانی است. بازگشت ایالات متحده به برجام با روی کار آمدن دولت جو بایدن مورد استقبال سایر کشورهای باقی مانده در برجام است. جوزف بورل، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز دوشنبه در بیانیه‌ای در این باره نوشت که اتحادیه اروپا از دیپلماسی فشرده برای تسهیل بازگشت آمریکا به برجام و البته بازگشت ایران به همه تعهداتش در این توافق حمایت می‌کند. ایالات متحده آمریکا بیش از 2 سال پیش برجام را ترک و همه تحریم‌ها را بار دیگر بر ایران اعمال کرد. با فرمان دونالد ترامپ، رئیس جمهوری که 8 روز دیگر جای خود را به جو بایدن می‌دهد. دولت آقای ترامپ همواره برجام را توافقی بد، ناقص و به ضرر آمریکا توصیف کرد. هدف از اعمال کارزار فشار حداکثری به گفته دولت آقای ترامپ دستیابی به توافقی بهتر و جامع‌تر بود. از همین رو هم ناظران مدافع این روی کرد همچنان به دولت آینده جو بایدن هشدار می دهند که نباید فرصت به دست آمده فشار حداکثری را از دست بدهد و با استفاده از این فشار و دیپلماسی می تواند توافق بهتری به دست آورد. اما روی کرد غالب این روزها در واشنگتن این است که باید به برجام بازگشت و سپس مسیر مذاکره درباره سایر موضوعات را گشود. در تهران هم بازگشت آمریکا به برجام شرطی بنیادین است. البته محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه میگوید تنها بازگشت به برجام کافی نیست، بلکه باید تحریم‌ها و حتی آن دسته از تحریم‌های غیر هسته‌ای مانند تحریم بانک مرکزی نیز برداشته شود تا راه بازگشت به برجام میسر شود. این گفته‌ها را آقای ظریف در مصاحبه با وبسایت دفتر رهبر جمهوری اسلامی khamenei.ir بیان کرده. در همین وبسایت مصاحبه دیگری نیز منتشر شده که در آن علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور بین الملل گفته تهران هیچ اصرار و عجله‌ای برای بازگشت آمریکا به برجام ندارد، اما اگر واشنگتن می‌خواهد برگردد شرایطی دارد که مهمترینش رفع تحریم هاست. البته آقای ولایتی در همین مصاحبه باب گفتگوی بیشتر در این زمینه را نبسته است. همان چیزی که رهبرانی چون امانوئل مکرون از آن سخن گفته بودند. علی اکبر ولایتی وقتی صحبت از مفاد برجام شده اشاره کرده حتما در صورت برگزاری مذاکرات بعدی باید مکانیزم ماشه به عنوان یک اصل به گفته او غیر منطقی کنار گذاشته شود.
شنبه ها 5 تا 7 زنده از رادیو فردا.
خب امیدوارم تا اینجای برنامه های ما مورد توجه شما قرار گرفته باشه. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه مجله شبانگاهی امشب یاری دادن شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه های ما باشید.